خب بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا ان هدانا الله. خب این قطع وصله هم مزایاست هم معایب. از مزایاش این است که هفته آینده هم باز ما نیستیم، چون جلسه معاونت علم فناوری است، باید اونجا باشیم. امروز عرض کنم که تا جایی که میتونیم بعضی از واژگان رو توضیح بدیم، ولی خواهشم این است که دوستان بناشون بر این باشه که حداقل در این موضوع یک چیزی رو تنظیم بکنن. ما از دوستان خواستیم که 5-6 گروه تشکیل بشه. از این 5-6 گروه یک گروه جنبه فقهی قضیه، یک گروه جنبه لغوی قضیه، یک گروه جنبه روایی قضیه، یک گروه جنبه عرض کنم که حقوقی قضیه، یک گروه جنبه روانشناسی و یک گروه روانپزشکی. یعنی حداقل 6 گروه رو ما داشته باشیم. اگه این 6 گروه رو داشته باشیم، این چی رو؟ خواب باش.
این مطالب رو فلش با میدید؟
این مطالب دیگه بالاخره روی سایت قرار میگه، سایت مؤسسه در اختیار دوستان خواهد. قبلش اگه یادتون باشه عرض کنم که یه صحبتی بود. اون صحبت هم این بود که ما چه بخواهیم چه نخواهیم، بخش عمده رو به بخش جنون، یعنی از اول کتاب در واقع طهارت تا آخر تا حتی بحث دیات ما با جنون کار داریم. یادتون باشه واژه ها مختلفه و حدود 15 واژه رو ما اینجا ذکر کردیم، بعد ورود پیدا کردیم توی این قسمت هایی که الان هست. برای اینکه یه مقدار اهمیت قضیه روشن بشه، اجازه بفرمایید من فقط بحث جنون رو در قانون مجازات اسلامی، همین قانونی که سال 92 تصویب شده و الان محل در واقع مراجعه و در واقع در صورت محل حکم در اشخاص هست، حالا درست و غلط چه کاری نداریم، به بعضی جا متاسفانه مباحثی مطرح شد. از اوائلی که بحث قانون مطرح شد، خب یه آمیختگی هایی داشت. عرض کردم مثلا شبه جنون، حالا که واقعا شبه جنون چی هست، یا زوال عقل چی هست، یا اختلالات روانی که به حد جنون نرسد، از این قیودات داریم. بوده 5 تا قید این قانون مجازات داریم، ولی به هر صورت باید تکلیف مشخص بشه. من یه چند تایی رو بگذارم. نقطه مقابلش عقله که باز زیاد داریم توی این قضیه. ما نه عقل رو درست میتونیم الان بفهمیم، نه جنون رو در واقع نقطه مقابل. من بعد مواد رو سریع عرض بکنم. ببینید مثلا ماده 129 که اولین ماده است که کلمه جنون درش به کار میاد، هر که در ارتکاب رفتار مجرمانه مرتکب به جهت یا جهات شخصی مانده صغر و جنون قابل تعقیب نباشد، یعنی اون صغر و جنون رو در واقع یا تعقیب یا اجرای مجازات او به جهتی از اینجا موقوف گردد، تأثیری در تعقیب و مجازات معاون جرم ندارد. باز ماده 149 هرگاه مرتکب در زمان ارتکاب جرم دچار اختلال روانی بوده، اینجا قیودات کار خراب میکنه، دچار اختلال روانی بوده به نحوی که فاقد اراده یا قوه تمیز باشد، مجنون محسوب میشد و مسئولیت کیفری ندارد. حالا واقعا این تعریف جنونه؟ این الان ماده 149 جنون رو تعریف کرده. حالا شما میخواید مستقاش مشخص بکنید. هرگاه در زمان ارتکاب جرم دچار اختلال روانی که واژه تعریف شده مشخص نیست که، ما الان شاید بیش از 117 تا اختلال روانی داریم. حالا یه قید بهش میدانی فاقد چی باشه؟ اراده باشه. این فاقد اراده بودن ممکنه یه خود دامنه رو کمتر بکنه، اما منظورتون از این مسلوب اراده بودن چیه؟ یعنی مسلوب اراده که میگیم این چیه؟
شاید همون منظور عرفیه دیگه، اراده نداشته باشه. چرا در واقعی از طرف اراده هست باشه؟
خب کی اراده نداره؟
این
بین شما در شرب خمر و در عرض کنم سکر و در بحث اعتیاد و در بخشای دیگه میگه اگه کسی عمدن خودش رو فاقد اراده کرد، بین یه موقع شما زمینه طوری فراهم میکنی که خودت فاقد اراده بشوی، یه موقع اصلا خودت در اصل سلب اراده هیچ نقشی نداری. در جنون در اصل سلب اراده شما نقشی نداری. اما در بعضی جاها مثل بحث سکر، در بحث خمر، شما در این که سلب اراده بکنی نکنی اختیار داری. در اعتیاد، در مواد روانگردان، شما میدونی که این مواد روانگردان استفادهش سلب اراده ایجاد میکند. اونجا شما تکلیف داری. اونجایی که شما دو تا گزینه داری، یه گزینه‌ای که میتوانی سلب اراده نشوی یا این رو استفاده کنی و سلب اراده بشوی. چیزی رو مثلا اون جاهل قاصر مقصر تقسیم میکنی، میگیم قاصر از کنم خیلی تکلیفی نداره ولی مقصر با این که هر دو در اصل این که نمیدانن شریکن. اینجا سلب اراده یه موقع است من در این که سلب اراده از خودم بکنم هیچ نقشی ندارم، میشم جنون. اما اگر خودم عمدن زمینه رو طوری فراهم بکنم که سلب اراده کرده باشم، دیگه مجنون نیستم. لذا در خمر، در مواد روانگردان، در اعتیادها، اینجا دیگه ما اگر شخصم در لحظه ارتکاب جرم اراده ای نداشته باشد، مسئولیت وظیفه در واقع اون رفتارش رو به عهده دارد. لذا اینجا ببین ما باید طوری بنویسیم که به ما گفتم دیگه بالاخره ظاهر نخواهیم تحویل کنیم. هر چقدر که ما این تحویل ها الان چرا حقوقدان از اینا دارن سوء استفاده میکنن؟ چون قابلیت تحویل های مختلف داره. وقتی قابلیت تحویل داشت تفسیرهای مختلف میشه. الان شما وقتی میگید دچار اختلال روانی، اصلا این قید رو برداریم. فرض کنید من الان میخوام این قید رو بردارم، بگم هرگاه مرتکب در زمان ارتکاب جرم فاقد اراده قوه تمیز باشد، این تعریف درستی درستی است؟ اصلا اختلال روانی حذف کنم، این اختلال روانی وسط چه نقشی داره؟ مثلا کل اختلال روانی رو حذف میکنم، میگم هرگاه مرتکب در زمان ارتکاب جرم فاقد اراده یا قوه تمیز باشد. حالا این یاش هم مهمه که این یایی که میگیم یعنی چی؟ یعنی عدل هم دیگه هستن اون مسلوب اراده و اون از کنم عدم قدرت تشخیص و تمیز، اینا عدل هم دیگه هستن؟ یکی از اینا کافیست؟ یعنی یایی که این اوی که در تو عربی هم به کار میبریم، این او اینجا به معنای چی این وسط کدوم رو داریم میگیم؟ یا این یای جمعیست، هر دو با هم جمع شاید که بشه از کنم مجنون؟ لذا کار رو مشکل میکنه اینجا که اگر توی فقه هم همینطور وقتی میخوایم تعریف بکنیم توی بحث جنون این مقالی مشکل رو داریم. لذا این ماده 149 ماده است که به ظاهر خواسته تعریف بکنه، ولی نه تنها از کنم تعریف نکرده بلکه یه توسعه داده که از این توسعهش میشه از کنم سوء استفاده کرد که این فرد الان مثلا فلان بیماری روانی رو داره و این بیماری روانیش با قید بند اول سازگاره که اراده‌ای ندارد. حالا قدرت تمیز بمانه. نکته دومی که خواهش کنم دوستان دقت بکنن که خیلی مهمه اینه که من قوه تشخیص و تمیز نداشته باشم یا قدرت کنترل رفتارم رو نداشته باشم. من فرض کنید قوه تمیز و تشخیص دارم، این جنون آنی یادتون هست که گفتیم جنون آنی؟ قوه تشخیص و تمیز دارم، میدونم این بد، قبح این رو میدونم و میدونم این خوب، حسن این رو هم میدونم، اما در یک لحظه من کنترلم از دست میدم. چی رو از دست دادم؟ اون اختیار خودم رو، کنترل خودم رو از دست دادم، نمیتوانم رفتار خودم رو کنترل بکنم. اون عدم کنترل در واقع رفتار رو باز حقوقدان ازش تو استفاده کردم، میگم اونجا میشه جنون چی؟ آنی. و جنون آنی هم میخوان رافع مسئولیت بدانم، در حالی که من از اون صحنه که فاصله میگیرم، حالا یا در اثر خشم یا استرس یا استراب یا هر چیزی که تو روانشناسی گفته میشه، من از اون صحنه فاصله میگیرم. حالا که فاصله گرفتم اینطور نیست که بعد از، یادتون هست دو هفته گذشته در واقع من گفتم که شخصی در اون شهر برمیداره دوتا فرزند خودش رو میکشه، بعد از 10 دقیقه میگه من قرصام تمام شد، در اثر تمام شدن قرص ها یه دفعه این حس به من دست داد که این فرزندا مثلا برای من دشمنن، من کشتمشون. 10 دقیقه بعدش خودم زنگ زدم گفتم که آقا من فرزندای خودم رو کشتم. خب ما تو اینجا چی میخوایم؟ ما تو اینجا استمرار این عدم تشخیص و قوه تمیزه رو میخوایم که این شخص الان تو اون صحنه 10 دقیقه قبل که ما کسی شاهد حاضر نبوده که ایشون داره ادعای میکنه. لذا این قضیه جنون آنی، بله ما اون اتفاق رو در واقع اون ادوار و امثال اینا بسیار خوب، ولی اون آنی بودن یعنی چی؟ آنی بودن رو الان هم روانپزشک هم حقوق دانا سوء استفاده میکنن که من یک لحظه قدرت کنترل رفتار خودم رو از دست دادم. ما میخوایم بگیم در فقه این جنون محسوب نمیشه، از دست دادن قدرت کنترل رفتار جنون محسوب نمیشه. نفهمیدم عامیانش خون جلو چشممو گرفت، نفهمیدم. خب با این واژه نفهمیدم یا خون جلو چشم منو گرفت که جنون تطبیق پیدا نمیکنه که ما بخوایم این کار انجام بدیم. حالا باز من فقط سریع بگذارم و بعد بیم سراغ اون الفاظی که حالا ما داشتیم در بحث روایات و فقه. هر ماده 150، هر گاه مرتکب جرم در این ارتکاب مجنون باشد یا در جرائم موجب تعذیر پس از وقوع جرم مبتلا به جنون شود، چنانچه جنون و حالت خطرناک مجنون، این خواهش خودستان خوب دقیقه، با جلب نظر متخصص. متخصص اینجا کیه؟ کیه؟ با جلب نظر متخصص کیه؟ غیر از درمان پزشکی تصریح میکنه با جلب نظر متخصص ثابت و آزاد بودن وی مخل نظم و امنیت عمومی باشد، به دستور دادستان تا رفع حالت خطرناک در محل مناسب نگهداری می شود. اینجا متخصص یا محل تشخیص گذاشت، گرچه این برای از کنم نگهداری اون مجنون خطرناکه، ولی بالاخره جنون رو به کی واگذار که تشخیصش رو؟ به نظر متخصص، چه بخواهد چه نخواهد این رو به روانپزشک واگذار کرد. باز تفسیره یک، هرگاه مرتکب یکی از جرائم موجب حد پس از صدور حکم قطعی دچار جنون شود، حد ساقط نمی‌شود. طبق همون روایتی که بالاخره در زمان در واقع عقل مرتکب جرم شده، در صورت عارض شدن جنون قبل از صدور حکم قطعی در حدودی که جنبه عقلایی دارد تعقیب و محاکمه تا زمان افاقه به تأخیر می‌افتد. خب اینا یکی یکی نگاه کن، یه جای دیگه هم عرض کنم باز دو مرتبه این رو، باز شهادت مجنون ادواری همچنین تو قصف هم باز همچنین تو مال هم باز همچنین، ارگاه ماده 272، ارگاه کسی مال رو توسط مجنون، طفل غیر ممیز، حیوان یا هر وسیله بی اراده از حرز خارج کند مباشر محسوب می شود. یعنی اینا کل عدم فرض می شود، این میشه چی؟ خودش میشه مباشر، اینجا مسبب من نمیشه، تسبیبی در کار نیست. حالا واقعا یک کسی اومد یک کسی رو آورد گوه این مجنون این کار انجام داد، یا نه من مباشر ادعای جنون کردم که از حکم مباشر بودن خارج شدم، دیگه نمیخوام مباشر باشم چون حکم مباشر سنگین‌تر از حکم چیه؟ اون مصابه. من میخوام از ادعا میکنم من که مباشر بودم، چه در حالت حالا این که ماله، در بقیه چیزا میتونه، در قتل، در چیزای دیگه، من ادعای جنون میکنم تا یه مقداری. باز توی حالا ولیش که بحثش جداست، مثلا ما با غیر ممیز کار، ما فعلا با مجنون کار داریم، هم غیر ممیز ولی داره هم مجنون ولی داره. ماده 292 که جنایت در موارد زیر خطای محض محسوب میشه، این خیلی عام بودنش رای مفری درست کرده برای قضیه، در حال خواب و بیهوشی مانند آنها به وسیله صغیر و مجنون ارتکاب یابد. یعنی هر فعل عمد یا شبه عمد صغیر و مجنون میشه چی؟ محض. وقتی شد خطایی دیگه خب طبیعیه که قصاص نداره. خب این خیلی راه رو باز میکنه. من میام یه کاری انجام میدم، بعد ادعای چی میکنم؟ جنون میکنم. وقتی ادعای جنون کردم به صورت طبیعی تمام فعلای من حکم خطای محض پیدا میکنه. خطای محض که پیدا کرد من دیگه از قصاص تبرئه میشم. حالا همین اول کلام حالا همینه، ما کلامون اصلا بحثمون تو اینها همین است. ببینید باز تو همینجا یکی یکی اینها رو داریم، حدود 29 مورد من شمردم که در واقع ما توی قانون مجازات جدید عرض کنم که بحث، یا عرض کنم تو اکراه تفسیره یک، اگر اکراه شونده طفل غیر ممیز یا مجنون باشد فقط اکراه کننده محکوم به قصاص است. من رو یک نفر وادار کرده، رفتم یک کاری انجام دادم، الان اون شخص میشه مسبب، من دو نفر میشم مباشر، منی که الان یه دفعه فهمیدم چه کار کردم، خودم میزنم به چی؟ مجنون بودم. وقتی که خودم زدم به مجنون بودم، من حذف میشم از این وسط مباشر، حکم میره رو کی؟ دوستان میدونی تو روایت از علی هم هست دیگه، که مثلا فرض کن اگر آ به بی دستور داد، نفر الف به بی دستور داد که بی بره نفر جیم رو بکشه، الف حکمش حبس ابده، اون دستور دهنده میشه چی؟ حبس ابد. بی که میشه مباشر، حکمش چیه؟ اعدام و قصاص. حالا من یه دفعه متوجه میشم چه حادثه اتفاق افتاد، خدا میدونم به چی؟ یونون. بی حذف میشه، اون الفه که قبول حرف صحبت بشه، الفه میشه کار مباشر، اون حکمش میشه چی؟
اعدام.
این خب قضیه خیلی فرق میکنه. این که شما تشخیص بگذاری یا من متخصص یا از کنم تشخیص بگذارم این مجنون هست یا نه، گاهی اوقات یه جان یه نفسی چی میشه؟ جابجا میشه تو این قضیه هست. یا از کنم باز تو قضیه عاقله و پرداخت دیه عاقله باز همینطوره، فراوان داریم که متاسفانه حالا من این را دیگه صحبت نمی کنم. مثلا تو تفسیر ماده 675 این هست، در صورتی که مجنون علی دچار جنون ادواری شود عرش ثابت است. حالا این بحثی که ماده 675 زائل کردن عقل موجب دیه کامل و ایجاد نقص در آن موجب عرش است. چون میدید یکی از مواد در واقع دیه کامل است که عقل فرال، این که عقل طرف از بین بره، همونطور که جنون مقوله تشکیکی هست، عقل مقوله چیه؟ تشکیکی است. خب خواهد جنایی دسته ایجاد ضربه و جراحت و خواهد ترسانه و اونه هم باشد. حالا دسته که مجنون علی دچار جنون ادواری باشد، یعنی این آدم دائما عاقل نبود، یه مقطعی رو جنون داشت، یه مقطعی چی بود؟ عاقل بود دیگه، اینجا دیه کامل نیست. من میام ادعا میکنم که این کسی که الان عقلش پریده شد در سر ترساندن من رو وحشت، این مجنون ادواری بود که خودم چیکار کنم؟ از یه دیه کامل تبرئه بکنم، یه جزئی از اون دیه تحت عنوان عرش در واقع پرداخت کنم. باز ماده 676 که بسیار بسیار باز مشکل داره همینه، در زوال و نقصان حافظه و نیز اختلال روانی در صورتی که به حد جنون نرسد، عرش ثابت است. حالا زوال نقصان حافظه چیه؟ باز حافظه هم رو کیفی است دیگه. چجوری حافظه رو میخواییم بسنجیم؟ حافظه رو چجوری میخواییم اندازه گیری کنیم؟ بگیم آقا حافظهش 100 بود، این آقا حافظهش 80 بود، یکی 70 بود، عرش میخواییم بگیم چجوری حافظه رو بسنجیم؟ بیا امر کیفی است. اختلال روانی در صورتی که به حد جنون نرسد، اینم باز اول کلامی که حالا کدوم اختلال به حد. باز دو جای دیگه هم واژه روانی رو داریم، یکی ماده 18 تو تعذیر، یه تعذیر مجازاتی است که مشمول عنوان حد قصاص یا دیه نیست و به موجب قانون در موارد ارتکاب محرمات شرعی یا نقض مقررات حکومتی تعیین و اعمال می‌گردد. حالا اون کاری نداریم، میگه که دادگاه در صدور حکم تعذیری با رعایت مقررات قانون موارد زیر رو مورد توجه قرار می‌دهد: الف انگیزه مرتکب و وضعیت ذهنی و روانی وی حین ارتکاب جرم. این وضعیت روانی با تو ماده 18 برای تعذیر هست که اینم باز دوباره واگذار شده به کی؟ درس کنم که در واقع متخصصی که بتونه تشکیل. این مال عرض کنم که جنون. واژه عقل هم که نقطه مقابل این است، اینم باز ما زیاد داریم. ماده 177 قانون مجازات این است: شاهد شرعی در زمان ادای شهادت باید شرایط زیر را داشته باشد: الف بلوغ، به عقل. خب اینجا الان اشاره کرده شرایط موضوع این ماده باید توسط قاضی احراز شود، یعنی اونجا گفت متخصص، اینجا گفت چی؟ قاضی احراز شود. ماده 544 این است: هرگاه در اثر یک یا چند رفتار منافع متعدد زائل ناقص شود، مانی که در اثر ضربه به سر، بینایی، شنوایی و عقل کسی از بین رود یا کم شود، هر یک دیه جداگانه دارد. ما این مواد هم الان توی عقله، مثلا اینجا دیه مقرر منافع ماده 675 زائل کردن عقل موجب دیه کامل و ایجاد نقص در آن موجب عرش است. خب این زائل کردن عقل ماده 670 جنایتی که موجب زوال عقل یا کم شدن آن شود هرچند عمدی باشد حسب مورد موجب دیه یا عرش است. در 670 هر کدام در اثر صدمه ایمان شکستن سر یا صورت عقل زائل شود. باز توی اون بحث رشد کمال عقل داریم. عقل و چی؟ کمال عقل. حالا کمال عقل چیه؟ تبصره ماده 91 دادگاه برای تشخیص رشد و کمال عقل میتواند نظر پزشکی قانونی را استعلام یا از هر طریق دیگری که مقتضی بداند استفاده کند. یعنی یه مقدار توی این مواد مشخص نیست بالاخره نقش متخصص و پزشکی قانونی و قاضی و اینها به چه صورت. اینا رو اگر دوستان نگاه بکنن شاید اشتوده مثلا ایش از 30 مورد بحث عقل و عاقل و امثال اینها رو داریم، بوده 29 مورد هم بحث جنون داریم و در سرتاسر عرض کنم مباحث هم توی بحث قانون مجازاته که به نظر میرسه بعد از 20 سال باید درست نوشته بشه، این مشکلات رو ما داریم. حالا برگردیم سر عرض کنم واژگان. من چند تا از واژگان رو اشاره میکنم انشاءالله عرض کنم دوستان، حالا نمیدونم چه تعداد هستن دوستان، یه طبقه بندی بشن، هر کدوم دوستان یه بخشی از جنون رو به عهده بگیرن که حالا هفته آینده که ما نیستیم حداقل بخشای مختلف فقهی، بابای مختلفی که جنون توش تأثیر داره، بخشای روایی، منابع فقهی، عرض کنم لغت. الان ما تو لغت خیلی مشکل داریم، یعنی الان جنون تا جلسه قبل اشاره کردیم جنون یه اسم عامه، یه اسم جنسه، این نیست که یک بیماری خاص باشه. لذا باید دقت بکنیم وقتی واژه جنون رو به کار میبریم آیا کلیه مراتب مد نظرمون هست یا کلیه مراتب مد نظرمون نیست. آیا واژه جنون با بقیه واژه ها از اجتماع هست یا از اقترقه هست، چجوریه؟ باید این رو به کار ببریم. مثلا ما واژه برسام رو، من چند تا واژه رو سریع میگم تا انشالله واژه ها رو دوستان نه ما لغتش رو نگفتیم، ما جنون رو کامل گفتیم. اگه یادتون باشه جنون رو جلسه قبل 15 تا واژه گفتیم، فقط روایتش رو گفتیم، از در هر کدوم از واژگان یه روایت کار کردیم ذکر کردیم. جنون رو اومدیم از نگاه لغوی و نگاه حقوقی و نگاه روانپزشکی و یه جنون رو اومدیم از نگاه 5-6 گانه چکار کردیم بررسی کردیم. الان تک تک این واژه ها رو سریع میگیم، بعد ببینیم که کدومی که از اینا باید خارج بکنیم، از این 15 تا واژه کدوم خارج بکنیم. ببینید برسام واژه فارسی است، اشاره هم کردیم برسام یه واژه فارسی است که رفته تو عربی، چون کلمه سام به معنای التهابه. ما تو از این واژه 3-4 تا واژه فارسی داریم، میگیم سرسام. سرسام یعنی التهاب چی؟ سر. برسام یعنی التهاب پهلوها، بر یعنی در واقع پهلوها، برسام به معنای التهاب در واقع پهلو و سینه است که التهابی که در میان کبد و قلب وارد میشه در صورت رسیدن حرارت به مغز موجب اختلال عقل، زوال شعور و آگاهی فرد میشود و بیمار همچون فرد دیوانه دچار هذیان میشه. اون چیزی که توی اینجا هست اشتراک بین جنون و برسام است، اون هذیانگویی است. کسی که تب میکنه شاید دیده باشی توی تب بالا این آدم هیچ متوجه صحبت و سخنش بله نیست، بعدی هم که از تب خارج میشه اصلا متوجه نیست که چی گفته. حالا در تب بالا ممکنه هیچ رفتاری نتونه انجام بده ولی سخن رو میتونه چیه داشته باشه، که البته برخی اون رو التهاب در مغز میدونه که اشتباه است، چون التهاب در مغز میشه سرسام، التهاب در مغز برسام نیست، یعنی التهاب مستقیم مغز سرسامه، برسام نیست. در کتاب موجب مصطلحات و الفاظ فقهی یا البرسام به کسر البا معرب که درسته مرض اون معروف و ورمون فی دماغ یتغیر منه عقل الانسان و یهزا و قیل فی شرسام. حالا یه باز اینم عرض کنم که باز اینجا اشاره میکنه که انسان عقلش دچار اختلال میشه و هذیانگویی رو داره. برای میگه باز علامه تو تذکرة الفقها ها این رو بوده لا یسه زمان المبرسم، زمان مبرسم صحیح نیست، الذی یهزا و یخلط فی کلامه، یعنی هم هذیان میگه برسام چی اختلال داره شلامه اختلال داره. خواهش من دوستان خوب دقت بکنن. لأنه لا عبرت به سیقتهم از صادرت عنهم که قیلی من العقود. یعنی فقه ها میگه درست فهمیدن که برسام گفتارش ارزش نداره، ولی اگر بنابر اون چیزی که گفته شد در اثر حرارت و تب باشه دیگه حس و حال انجام کاری رو نداره. باز برخی از فقها گفتن یشترط فی صحت الاقرار ان یکون المقر قاصدا للمعنا المراد فی اخباری و مختارا فی فلا یس اقرار مبرسم فهو من تصیبه بعض الهمیات. باز تاکید کردن یعنی تب بهش میرسه، اول امراض الحاده یه مرض حادی پیدا میکنه، فیفان شعوره و ینطق من غیر قصده. یعنی فقها اینجا درست وارد شدن که در برسام بحث نطق و بحث در واقع اقرار و بحث زمان و بحث شهادت و مباحثی که برسام توی اون باب ها بردن مشخصه، ولی توی بحث عرض کنم که فعل و رفتار میگه برسام رو چی مطرح نکردن. به نظر میاد اینجا توی این قسمت درسته، یعنی اینجا فقها به خوبی تشخیص دادن که برسام هیچگاه جزئی از جنون به معنای اینکه شخص فعلی انجام بده که قوه تمیز نداشته باشد نیست. بذار این لغت رو باید کاملا، اگر دوستانم برن یه کمکاشی بکنن ببینن در فقه کجا برسام رو به کار بردیم، در چه بابایی به کار بردیم، ببینیم در بابایی به کار بردیم که در واقع اینجا بحث فعلی نیست، بیشتر بحث چیه؟ گفتاریست. چون تب میکنه و اونچه که برجسته است توی برسام بحث هذیانگویی این افراد هست. پس از این 15 تا لغت این در واقع باید این رو خارج. کلمه خبل رو که گفتیم شاید یکی از نزدیکترین واژه هاست به بحث جنون، یعنی واژه خبل جنون تو روایت هم یادتون باشه این دوتا روایت کنار همدیگه قرار گرفت، اونجایی که آمیزش در اول و وسط و آخر ما اتفاق می افتاد اونجا این بود که فیجن نون یعنی جن زده میشن، بعد اونجا داشتیم فیخبلون خبل پیدا میکنن، اونجا دیگه این روایت داشت. خبال رو راغب تو مفردات اینجوری میگن که اخبال الفساد الذي يلحق الايمان فيورث و استرابا کل جنون والمرض المؤثر في العقل والفكر. اینجا توی مفردات راغب میگه که این مثل جنونه، فسادی است که به حیوان یا موجود میرسه و دچار استراب میشه، مثل جنون یا مثل بیماری که در عقل و فکر چیه محصر. بعضی دیگر لغویون اون رو فساد عقل رو یه کل جنون نگفتن، خود جنون گفتن. چی؟ معمولا تو لغویون وقتی کلمه حیوان میگه منظورشون موجوده، نه اینکه واقعا حالا عرض کنم حیوان. این یعنی معلوم است که راغب واقعا اینجا دقیقا از حیوان حیوان اراده کرده باشه. ما تو ترجمه بردیم بر انسان و جاندار عارض میشود، یه کسی که در واقع جانی دارد و باید یه چیزی به عنوان اون قسمت فهم و شعور داشته باشد که عارض بشه زائل بکنه، و الا حالت ملک و عدم ملکه است، و الا اینجوری نیست که اگه نداشته باشه بتونه چیکار کنه؟ زائلش بکنه. بعضی ها دیگه کل جنون هم ندارن، میگن همون فساد عقل و جنونه که ما یکی که اینجا الان اشاره کردیم، مثلا خلیل ابن احمد تو کتاب عین یا از کنم تو کتاب المحیط فی اللغه صاحب النبات یا از کنم ساج اللغه یا موجم مصطلحات، اینا دیگه کل ندارن، میگن همون فساد عقل و در واقع جنون. اینجا با توجه به اینکه این جا بحث هوشیاری فرد از بین نمیره به صورت کامل، میخوام بگم خبل یک نوع دیرفهمی است. اون کلمه توی 15 تا نداشتیم، کلمه فارسی خودمون داریم خرفت، خرفت یا خرفه عربی است دیگه. کسی که در واقع کن ذهن دیر فهمه، این دیر فهمی رو در واقع داره. پس معلوم میشه که اینجا باز خبل به معنای جنون نیست که بگیم از کنم جنون. خبل یه نقصان عقلیه که طرف سریع الانتقال نیست. یه روایتی از امام صادق داریم تو کافی، نمیدونم دوستان دیدن یا نه، شخص میاد میگه که بعضی از افراد یک بار بهشون میگی میفهمند، بعضی از افراد امام صادق میگه بعضی از افراد وقتی براشون میگن میگن که کرر تکرار کن، بعضی از افراد تکرارم که بکنی نمیفهمند، از تقسیم میکنه. آره تو کافی احسان میگن آره تو همونجا سوال میکنن که قضیه چیه. حضرت یه جوری به ژنتیک نسبت میده، یه جوری توی کافی اونجا میگه اونی که هنوز من جمله منعقد نشده طرف تو هوا گرفته، اون تون ذهنه، اون میگه عقلش با نطفش با هم ممزود شده، عقلش با نطفش با هم چی شده؟ ممزود شده. یعنی عقل ژنتیکیه منتقل شده. اونی که میگه کر تا بهش میگم متوجه نمیشه که تکرار کن، حضرت میگه که یه چیزی بر عقلش عارض شده. اونجا اون روایت قشنگ مشخص میکنه که حالا دوستان اگه برن تو بحث عقل، شاید من روایت رو بردم کامل توضیح میدیم که اون روایت امام صادق علیه السلام به خوبی است که طرف سائل در واقع اون سوال کننده میگه که به من بگو قضیه چیه، که بعضیا تون میفهمن، بعضیا با تکرار میفهمن، بعضیا به راحتی نمیفهمن. این که به راحتی نمیفهمه یا دیر میفهمه میشه در واقع بحث خبر که یه نقصان عقلیه. کلمه معتو رو هم داشتیم، واژه معتو، اون هم باز همینطوره، واژه معتو به معنای دیوانه نیست. این باز دوستان دقت بکنن، گرچه توی یادتون باشه واژه اتحه یا معتو رو که گفتیم به معنای ناقص عقله. ببین خواهش میکنم دوستان خوب دقت بکنن، چقدر عقل اگر باشه جنون تحقق پیدا نمیکنه؟ بله؟ چقدر؟ ما میخواییم بگیم که اگر یک مقداری از عقل تحقق پیدا کرد جنون منتفیست، جنون نفی مطلقه. اینو شما جنون نفی مطلقه چیه؟ عقله. اگر ذره از عقل ما تونستیم ثابت بکنیم، بگیم این آدم مثلا برای تسامع قضیه بگیم 5% عقل داره، 95% چیه؟ نداره. همون 5% به اندازه 5% چی داره؟ تکلیف داره. به اندازه همون 5% تکلیف داره. چون عقل داشتن یا نداشتن این بین 0 و 1 نیست که یا دارد یا چی؟ ندارد. تو فقه میگه که آقا این اگه 5% عقل داشت چقدر تکلیف داره؟ به اندازه همون 5% تکلیف داره. دیگه از دایره جنون چی میشه؟ خارج میشه. بله.
این بحثی میگی میشه
تفریقش
بینه که
آلزایمر میگه؟ نه الان صبر کن، نرسیم صبر کن. خیلی الان کار داریم، میگم خیلی کار داریم. الان 100 خورده ای از کنم بیماری روانی داریم، یک یکی فراموشی چیه فلان چیه، یک یکی هنوز سرم این مقدم
فرمودید. این سال از اینجا بذارم گفتید که
فکریش
ندارن، اینو
از کردم. ما اگر گفتیم اینو بپذیریم که اگر 1% حالا 5% که زیاده، 1% عقل برای کسی ثابت شد، فقه میگه که این معادله 1% تکلیف داره، در حالی که جنون به معنای رفع قلم از چیه؟ از تکلیف. هیچ تکلیفی نداره جنون، کاملا تعطیل، هیچ تکلیفی نداره. ولی اگر ما اومدیم گفتیم که آقا از جنون پاشو گذاشت تو مرز این طرف دیگه جنون نیست، فقط شما بگید مثلا سفیر رو محدود میکنیم تو اینکه ایشون فهم اقتصادی نداره، پس معاملاتش ازش میگیری. چجور مثلا فرض کنید که همین الان گفتیم مبرسم یا برسام رو چکار میکنید؟ میگید هزیان، میگه میاد زمان ازش میگیرید، اقرار میگیرید، شهادت میگیرید، میگید تو اینا نمیشه، بقیه چی آور نمازت بخون، برو فرض کنید عبادت سر جاش هست. ازا ما میخواییم بگیم که الان متاسفانه در جای دیگه میخوان بگن که آقا یا مجنون یا عاقل، بین این دوتا مجنون و عاقل یه چیزی قرار نمیدیم. فقه میگه من این رو نمیپذیرم که یا مجنون یا چی؟ یا عاقل. من میگم مجنون بعد عاقل با 1% تا برسه به عقل کل که مثلا حضرت رسول باشه. ولی ما این هر کدوم رو چجور برای حضرت رسول اگه عقل کل نماز شب میشه چی؟ بله؟ اون چون میشه عقل کل میشه نماز شب میشه چی؟ اون سلسله لیل باید چون عقل کل شد، عقل کل شد تکلیفش میشه چی؟ میشه. از ما تو فقه جیرو وارد نمیشیم، که مثلا فرض کنیم آقا جان پیامبر شد عقل کل، پس یک سری تکلیف داره. اصلا از عقل کل، حتی زن هم همینطوره. چجور ترک اولا رو از عقل بالا میگیم ترک اولا میشه چی؟ معصیت. ولی برای عقل ما ترک اولا که معصیت نیست که. اذا فقه میگه آقا من اینا رو پیوسته میبینم. این نقطه صفر میشه مجنون، از نقطه صفر که حرکت کرد دیگه مجنون نیست، تکلیف داره. اگه بتونیم این رو توی مباحث با الفاظ، تو بحث لغت، تو بحث روایات، تو بحث از کنم منابع فقهی، تو بحث روانشناسی و اینها ثابت بکنیم، دیگه اینقدر دایره مجنون بودن و فرار از تکلیف توی حقوق اتفاق نخواهد افتاد. خب باز از کنم که بسیار از لغتدانان عرب دارن این اختلال عقلی از نوع جنون نیست. ببینید الان اینجوری میگه، مثلا فرض کنید تو کتاب العین، معتو ای مدهوش من غیر مسن و جنون، تاکید میکنه که معتو هوش بریده، در واقع مجنون نیست. خب یا در المصباح المنیر اینجوری میگه، اتها من باب تعبه و اتها بالفت نقص عقله من غیر جنونه، تاکید میکنه که معتو مجنون نیست. او دهشه و المعتو المدهوش من غیر مسن او جنون. کلمه مس از کلمه قرآن گرفته شده، مس از شیطان، اون آیه که مس شیطان هست، قضیه ایوب و قضیه دیگه، میگن مس شیطان سمبول در واقع نماد چیه؟ اون ارتباط با، چون میدید مجنون هم که از این گرفته شده. مجنون دو تا معنا داره، یه معناش این است که ارتباط با جن دارد، میگن این دیوانه این صحبتاش برخواسته از جن است، یه معنا جن زده است، یه معناش هم که گفتیم همون پوشش است که عقل چی شده؟ پوشیده شده. لذا مجنون رو هم به معنای پوشش عقل میگیرن که عقل پوشیده شده، هم به معنای این است که این آدم چرت و پرتایی که میگه، حرفایی که میزنه از خودش نیست، از سمت جنیان بهش القا میشه، جنیان داره میگه، یعنی هذیون و این حرفایی که داره میزنه. لذا مجنون رو هم جن زده معنا میکنن، لذا مجنون رو که به پیغمبر نسبت دادند میگن میدونستن که پیغمبر عقلش سر جاشه، لذا مجنون به پیغمبر به معنای پوشیدن عقل پیغمبر نیست. خیلی از مفسرین میگن اون مجنونی که به پیغمبر نسبت میدن به معنای است که این حرفایی که میزنه از خودش نیست، این حرفایی که میزنه از کیه؟ از جن داره میزنه، نه اینکه حرفا، والله همه قبول داشتن که این عقلش سر جاشه، حرفاش هم درسته، مثلا حرفای عجیب و غریبی که میزنه، حرفایی که ظاهرا عجیب و غریب میزنه که برای اولین باره، این حرفای شخصی خودش نیست، این ارتباط با اجنه داره، جن داره بهش مطرح میکنه. پس خود مجنون رو از دو تا ماده جن زده یا پوشش پوشاندن عقل در واقع میگه. پس عطا هم عرض کنم باز به همین صورت تو لسان العرب هم همینطوره، یعنی همین تکرار شده، المدهوش من غیر مس جنونه، این یه مس و جنون رو باب نیورده، من غیر مس جنونه، یعنی هیچ بخشی از نظر ارتباطی با عرض کنم که اون جن یا عرض کنم که ابلیس هم سال نو نداره. تو تاج العروسم باز کلمه خلفه رو آورده، میگه خلفه به ذم العیب و الفساد و الحمق و الخلفه ایزن العتب، که باز توی کتاب موجم مصطلحات و الفاظ فقهی این است، العتب لغتا نقصان العقل من غیر جنون او دهشه و المعتو ناقص العقل و اصطلاحا، این اصطلاحش خیلی جالبه، اون لغویشو معنا کرد، قال شریف الجرجانی عبارتان ان آفت ناشعت ان الزاد توجه و خللن فی العقل، یعنی برخلاف برسام که یک مشکل از بیرون بود تب میکرد، اینجا تو معتو آفت چیه؟ درونیه، ذاتیه، یا آفتی در درون خود فرد هست که موجب خلله، یعنی مشکل بیرونی نیست. فیسیر صاحبو مختلط العقل فیش به بعض کلامی العقلا و بعض کلامی المجانین، این گاهی اوقات حرفای اغلا رو میزنه، گاهی اوقات حرفای چی؟ مجانین. نه بله، و قال ابن کمال مثل ذلک به ضبط تقریبا، ولی فرق بین العتب و بین الاغماء هو ان الاغماء موقت موقت و العتب مستمر غالبا، اون اغماء رو میگه یک امر موقتیه، ولی عتب و الاغماء یزیل القوا کلها و العتب یضعف القوا المدرکه، اغما اون قوای همه قوای انسان رو زائل میکنه، ولی عطا چی کار میکنه؟ فقط قوه مدرکه رو در واقع تضیف میکنه. اینم عرض کنم که باز فراوان علی اجازه فرمایید دیگه، ما معمولا توی قانون مجازات هم این واژه آورده شده، قانون مجازات بوده زوال عقل یا نقصان عقل، خیلی کلیه، ولی برای معتو ما اگر داشته باشیم در قضیه معتو عرض کنم که در واقع باید بگیم که آدمیست که کن ذهنه، برخلاف اون خرفته که دیر فهمه، ممکنه اینا رو نتونه از هم تشخیص بدیم، که در معتو الان اون که اتفاق میفته این است که این آدم یه جاهای دیر فهمه یه جایی زود فهم، اون خبله همیشه دیر فهمه، این آدم نه، این آدم بعضی اوقات مثل مجنون ادواریه، این بود این آدم خبله ادواری یا غیر ادواریه، یه جایی مثل اوغلاس زود میفهمه، حرفاشم مثل اوغلاس، گاهی اوقات نه، انتظار داره که اینجا خوب بفهمه، اینجا کاملا خالیه، نه میفهمه نه حرفاش درسته، شما روش نمیتونی حساب کتاب کنی که مثلا این کجا میفهمه کجا نمیفهمه. تو خبله این استمراره تقریبا همیشگی بود. من ندیدم تو اختلال گفتاری، توی گفتار نه، بعضی اوقات گفتارش گفتار مجانینه، اختلال گفتاری اگه مثلا منظورت این است که بیانش مثلا مشکل نه، گاهی اوقات حرفاش حرفای معناداریه، گاهی اوقات حرفاش حرفای معناداری نیست، اگه اختلال گفتاری به این معناست که گاهی اوقات حرفاش حرفای معناداره گاهی اوقات حرفای معنادار نیست، بله، ولی اختلال گفتار ما به معنای لکنت و به معنای آره. از کنم تو موضوع طبی فقهی اهل سنت هم اینه، الاتا تخلف العقلی و ضعف الملکات العقلیه و هوای تفاوت من حالت الى اخرى، یعنی حالت هم فرق میکنه، فبعض الحالات یکون فی الاتا خفیفا به حیث یستطیع المعتو الادراک و تمیز الى حد ما، یعنی یه جایی تشخیص میده، و لهذا اعتبره بعض الفقها فی تصرفاتی که سبی الممیز، یعنی اهل سنت اینجوری گفتن که گاهی اوقات معتو میشه مثل سبی ممیز، ای یترتب علی افعال ما یترتب علی افعال سبی الممیز، و بعض حالات الاتا یصل الی درجه ذهاب العقل و یکون المعتو فیها کالمجنون فیسقط عنه تکلیف. اینا اومدن معتو رو درجه بندی کردن در واقع توی بحث عرض کنم که اهل سنت. کتاب فقه و مسائل طبیه که حالا یه بخشی از صفحه 63 تا 74 رو به بخش اینجا پرداخته و من دوست داشتم دوستانم اینو می‌دیدن حداقل ترجمه می‌کردن، کتاب های آصف محسنی هست که کتاب فقه مسائل طبیه، اونجا حدود 11 صفحه ایشون به این مطالب پرداخته و تنها کسی هم هست که خوب پرداخته، یعنی در بین تو دیویدی جامعه فقه هست دیگه، دوستان میتونن نگاه بکنن، تنها کسی که از صفحه 63 جلد 2ش از صفحه 63 اگر اشتباه نکنم تا 74 این 11 صفحه رو پرداخته به این مطالبی که الان هست، و من می‌خواستم بگم این موقع دوستان اینو نگاه بکنن یه ترجمه‌ای هم بکنن. میگه ان العطا یختلف عن الجنون و هو قسیم له، این در واقع قسیم جنون، نل نو لا یسبه عادتا هیاج و استراب و قد یکون معه تمیز و قد لا یکون، او ان العطا لا یزیل العقل بالکلیه، جنون یزیل العقل بالکلیه ولی عطا لا یزیل العقل چی بالکلیه، و این کانه بقا و اصل العقل لا یجعل صاحبه یصل الی درجه العقل کامل، یعنی نه اینه نه اون، اگر نگیم مثل عقل کامل صده ولی مثل جنون صفر هم نیست، فهو عبارت عن نقص العقل بخلاف الجنون فانه قد یصل الی فقد العقل نهایی. اینم باز عرض کنم که باز تو کتاب عوارض الاهلیه بین شریعت و القانون تو اهل سنت اینجوری مده، العطا اشد دو حالات نقص العقل و یتمیز صاحبو به عدم ادراکی به ما یزید و ان ادراک طفل صغیر. باز عبدالقادر اونی باز توی کتاب تشریح جنای اهل سنت از نقلای اهل سنت دیگه، اما العطا فیعدی الی اضعاف العقل ضعفا لتتفاوت درجاته ولکن لا تخرج عن حالت السبی و ادراکه. اینم باز تقریبا میشه مثل یک سبی ممیز، اون تا سبی ممیز تکلیف نداره ولی این در حد خودش تکلیف داره. اینم یه بخشه، یه بلا و صفه و اینا میمونه که این بلا و صفه رو من بلاش یه خود اشاره بکنم، صفهش رو بگذاریم برای بعد، چون اگه دوستان سوالی دارن یه چند دقیقه سوال بکنیم. کلمه بلا یا بول ما اینجوری گفتیم که از بی‌توجهی و غفلت از شر و مکر، یعنی کاری به تمیز و قدرت تمیز و تشخیص نداره. قدرت تمیز و تشخیص دارد، چی رو نمیفهمه؟ در واقع یادتون هست که بحث نها اول نها، عاقل اون آخر کار میفهمه، ولی ابله اون آخر و نهایت رو چیه؟ نمیفهمه. از اون به قول معروف دور اندیشی اون هضمه برخوردار نیست، اون هضم و دور اندیشیه رو در واقع نداره. اذا رجل ابله بین البله ای قافل عن الشر لا یحسن، او احمق لا تمیز له. این اون در واقع آخر عاقبت قضیه رو نه. باز تو لسان همین است، البله القفل عن الشر و لا یحسن و الابله هو الذی لا عقل له. این نه لا عقل، لا عقل کلی، لا عقل چی؟ عقل به معنی اول نها، اون نهایت قضیه. تو موضوع فقه اسلامی هم باز همینه، بول و هو ضعیف العقل و الذی لا یحفظ و لا یثبت و لا یدرک الامور کما هی، لا یدرک الامور کما هی و ان لم یصل الی حد الجنون و ربما یشتبه امره علی العرف او اذا کان به ادناه مقن و احمنه فهو ابلغ. اینم باز تکلیف دارد، مجنون محسوب نمیشه. تو کتاب فقه مسائل طبی که از کلمه های واسط محسنی اینجا اومده، و هناک نام اون متمیز من القصور او نقص العقلی و فیه یقف المخ فی نمو بهی عند حد معین فی وقت لا یزال و فی قابل لنمو، میخواد بگه که عقل اینا یه زمانی که باید رشد میکرده عقلشون رشد نکرده، یعنی عقل رشد پیدا نکرده. و هوا لیس علی درجه واحده از یختلف و طبعا للمرحله التي وقف فيها النمو و اهم حالته العطاء و البله و ضعف العقلی و يمثل العطاء اخطر درجاته و فيه تقف الملكات الذهنيه دون سن تمیز و يتميز صاحبه بعدم القدره على الكلام و الانتباه و القيام بحاجته الضروريه و يكون قاصرا ادراک كل ما يحيط به این من مظاهر حیات. این انشالله بماند با ابله و عرض کنم که سفیر رو ما انشالله یه مقایسه جلسه بعد بکنم. اگر سوالی هست دوستان بفرمایید. چی رو؟ بله. این عقل باز مثلا شیخ هور سه تا تعریف برای عقل میکنه تو وسایل. یکیش که مقابل جهله میشه علم، اونو میفهمیم. عقلی که مقابل چیه؟ جهل. لذا کتاب عقل و جهلی که مثلا تو کافی هست اینو میفهمیم که اینجا علم. ولی دوتا دیگه هست، اون دوتا رو باید صحبت بکنیم. اون دوتا یکیش عدم تشخیص یا قوه تمیز هست. قوه تمیز چیز نیست در واقع، که این رو هم باز تا حدودی میفهمیم جایی که نقطه صفر باشه. اونجایی که از نقطه صفر خارج میشه یعنی مجنون نیست، قوه تمیزه هست و نیست. مشکل ما کجاست؟ مشکلی که قوه تمیز هست و چی؟ و نیست. موقعی که مطلقا نیست که میشه مجنون، باز خیال باید. ولی این موارد بینابینی که هم قوه تمیز هست و هم قوه تمیز نیست، چقدر قوه تمیز هست چقدر قوه تمیز نیست، یعنی قوه مدرکه نه کامل تعطیله نه کامل فعاله. ما مشکلمون تو این قسمته و تمام بحث حقوق و بحث فقه و بحث‌های دیگه این است که این گروه‌ها رو دوستان برای فرار از حکم ملحق می‌کنن به اونجایی که قوه تمیز نیست. ما می‌خوایم بگیم که نمیشه به راحتی اینا رو برای فرار از حکم به اون تعطیلی کامل قوه مدرکه. بعد بحث‌های روانشناسی روانپزشکی اینا یه بخشی از قوه مدرکه تعطیل است، نه تمام قوه مدرکه تعطیل باشد. چون تمام قوه مدرک تعطیل نیست، پس تکلیف را دارد، مسئولیت را دارد، منتها به حسب مقدار قوه مدرکی که دارد. اون حسب قوه مدرکش تشخیصش مهمه که کی تشخیص بده که حسب قوه مدرکه چقدره. روانپزشک تشخیص بده، روانشناس تشخیص بده، کی تشخیص بده؟ عرف عام تشخیص بده. تشخیص با کیه که من چقدر قوه مدرکه الان دارم چقدر قوه مدرکه ندارم؟ آیا تشخیص قوه مدرکه به رفتار بیرونی منه، به گفتار بیرونی منه؟ با هشت و نشر با منه یا به صرف ادعای منه در یه مدت معین. گاهی اوقات مثلا طرف جرم مرتکب شده، میگن آقا 6 ماه اینجوری باش، 1 سال اینجوری باش. خب این 6 ماه 1 سال ملاکه یا نه اون زندگی حیات قبلی طرف ملاکه که این حیات قبلیش وجود داشته، تو این حیات قبلیش کسانی که باش هشت و نشر هستن میتونن بیان شهادت بدن که این در واقع قوه مدرکش سر جاش چیه؟ بوده است. دیگه لازم نیست که شما بعد از فعل ملاک قرار بدید، ممکنه قبل از فعل ملاک قرار بدید. مرجع تو تشخیص این که چقدر قوه مدرکه هست چقدر نیست، این خیلی مهمه که انشالله، چون الان خیلی دارن فرار میکنن، خیلی از فعلایی که اتفاق میفته، خیلی از این از کنم با کلا برای اینکه دستمزدشون خوب بگیرن چیکار میکنن؟ تمام تلاششون این است که تعطیلی قوه مدرکه رو مطلقا اثبات بکنن، اونم با رفتارهایی که به افراد نشون میدن که این کارا رو بکنید که قوه مدرکتون رو کامل تعطیل فرض بکنه. ان شاء الله اون بلع و صفحه و اینا رو عرض کنم که توضیح بدیم، بعد بگیم که در واقع خود جنون ممحض در کدوم بخشه و چگونه خواهد بود. بعد بریم رو مستاقای بحث‌های حقوقی و روانشناسی و در واقع روانپزشکی قضیه. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. عکس ها؟ بله عکساش هست، رفتاره و عکس های ما هست. فیلم هم هست بعضی ها شما فیلم میذارن میگید مجنونه، از طرف میخنده مثل دوربین مخفی، میون بعد میخنده مثل دوربین مخفی، میفهمید که مثلا دوربین مخفی بوده، هیچ مجنونی در کار نیست. اونم میشه از کنم که در واقع هست، میشه کسی قشنگ رولی مجنون بازی